تخت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما میگوید نیازی به تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. حداقل 18 افسر ارتش عراق در حمله ناگهانی کشته شدند. و رئیس بانک دولتی و پسران دو وزیر ترکیه در ارتباط با اتهام دریافت رشوه زندانی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در واشنگتن و در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، بار دیگر از قانونگذاران کنگره خواست از تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران پرهیز کنند. آقای اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست. او گفت برخی از نمایندگان ممکن است با مطرح کردن سختگیری بیشتر در فکر پیشرفت سیاسی باشند، اما دیپلماسی با ایران باید کاملا آزمایش شود. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق بازدید از صنایع نظامی و موشکی را ندارند. مرجعی در دنیا برای بازرسی از این تأسیسات وجود ندارد و آژانس هم در جایگاهی نیست که این کار را انجام دهد. این در حالی است که روز پنجشنبه خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر صالحی نوشته بود مرجع و معاهداتی برای بازدید از صنایع موشکی و نظامی وجود ندارد، ولی چون ایران مطمئن به کار خود است، برای شفافسازی بیشتر با آژانس انرژی اتمی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده تا از صنایع موشکی و نظامی ایران دیدار کنند. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که طرح بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک تهیه شده است و به گفته او خطر برهم خوردن این موضوع وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، سرگئی لاوروف اشاره کرد توافق‌های ژنو بازرسی‌های پرتحرک‌تری را در مقایسه با گذشته در نظر می‌گیرند. در این میان به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد یک تبعی آمریکا به جرم نقض تحریم‌های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و کمک به پرتاب یک ماهواره ایرانی به 8 سال زندان محکوم شد. نادر مدانلو روز جمعه حکم خود را از یک دادگاه فدرال آمریکا دریافت کرد. دادگاه او را به اتهام شکستن تحریم‌های آمریکا علیه تهران برای کمک به ایران در پروژه‌ای که به پرتاب ماهواره سینا 1 از روسیه در سال 84 خورشیدی انجامید، مجرم شناخت. دادستان گفته بود که نادر مدانلو و 5 همدستش 10 میلیون دلار برای کمک به این پروژه دریافت کردند. این 6 نفر در سال 1389 خورشیدی بازداشت شدند. منابع نظامی روز شنبه اعلام کردند که حداقل 18 افسر ارتش عراق روز شنبه در حمله ناگهانی در منطقه سنی نشین استان الانبار این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چند فرمانده و افسر بلندپایه ارتش عراق در میان کشته شدگان هستند. به گفته منابع نظامی عراق، 28 سرباز نیز زخمی شدند. حمله توسط 3 بمبگذار انتحاری صورت گرفت و آنان با ورود به خانه‌ای در شهر رتبه خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را نپذیرفته است، اما به طور معمول حملات انتحاری در عراق توسط گروه‌های وابسته به القاعده صورت می‌گیرند. منابع نظامی گفتند که نوری المالکی نخست وزیر عراق دستور انجام عملیات نظامی در استان الانبار به منظور سرکوب عاملان این حمله را صادر کرده است. ایران که از متحدان نزدیک حکومت سوریه به شمار می‌رود، هنوز از حضورش در نشست بین‌المللی ماه آینده درباره بحران سوریه اطمینان ندارد. ضمن اینکه به گفته اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، یکی از مخالفان حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 ایالات متحده آمریکا است. گزارشی رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
در حالی که قرار است حدود یک ماه دیگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در حضور شماری کشورهای دیگر در شهر مونترو سوئیس بر سر میز مذاکره بنشینند تا شاید راه حلی برای پایان بحران در این کشور عربی پیدا کنند، هنوز حضور ایران در این نشست مشخص نشده است. سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در خبری کوتاه درباره تماس تلفنی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که آقای اخضر ابراهیمی آخرین تحولات مربوط به برگزاری نشست ژنو 2 در خصوص سوریه را با آقای ظریف در میان گذاشته است. در حالی که جزئیات بیشتری درباره محتوا و زمان این گفتگو منتشر نشده، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از مخالفت آمریکا با حضور ایران در کنفرانس مربوط به سوریه خبر داده است. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر امور بین الملل ساکن تهران، معتقد است که برای دستیابی به هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه، تمام کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران که به نوعی با سوریه مرتبط هستند، باید در کنفرانس ژنو حضور داشته باشند.
اگر قرار که راه حل سیاسی به نتیجه برسه، این مسئله این است که همه اینها که دخالت دارند از جریان سوریه به نفی از آنها حضور مثلی داشته باشند. اما این که اشاره شده مخالفتی از سوی آمریکا، خب از قبل هم این مخالفت وجود داشته و احتمالا استنادش این است که حمایت از رژیم اسد مطرحه، ولی خب دیگران هم در مجموعه رویداد به نفی از آنها سهیم هستند. و این مسئله فراتر از خود سوریه تبدیل به یک رقابت منطقه‌ای این کشورهای مهم مربوطه شده و بر همین اساس اگر راه حل سیاسی مد نظر باشه، وجود اینها هم میباید اثرگذار باشه در صلاحیت راه حل سیاسی.
آمریکا ایران را متهم به فراهم کردن امکانات نظامی و مالی برای حکومت دمشق می‌کند. اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و می‌گوید حمایتش محدود به کمک‌های بشردوستانه می‌شود. ولی از آنجا که تا برگزاری کنفرانس ژنو 2 در روز 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه هنوز حدود 1 ماه زمان باقی است و از طرفی هم خبرگزاری فرانسه به نقل از اخضر ابراهیمی گزارش داده که نام ایران هنوز به طور قطعی از فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 حذف نشده، چقدر احتمال دارد که ایران بتواند در این نشست حضور پیدا کند؟ داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در تهران، در مورد حضور ایران ابراز خوشبینی می کند.
احتمالی شد، چون می دونم ترکیه تغییر رویه داره، ترکیه خواهان حضور ایران هستش و احتمالا ترمیم و یا بهبود روابط تا 1 ماه دیگه که به خصوص در عرصه مذاکرات مربوط به تکنولوژی هسته‌ای اگر به نتایج مطلوبی متنی بیشه، گروه زاپازی باستاب مثبت خودش را در روابط با قدرت‌های سرامنطقه‌ای و خطامنطقه‌ای خواهد داشت.
با این حال یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمامی حاضران در کنفرانس موسوم به ژنو 2 باید به توافقی که تابستان سال گذشته بر سر ایجاد دولت موقت در سوریه صورت گرفت پایبند باشند و واشنگتن از اینکه ایران هیچگاه به طور علنی از این توافق حمایت نکرده نگران است. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغازش گذشته، تا کنون بیش از 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اولین فهرست فیلم‌های غیر انگلیسی زبان نامزد دریافت جایزه اسکار امسال روز جمعه از سوی آکادمی اسکار منتشر شد و فیلم گذشته در این مرحله از جمع 9 نامزد اولیه کنار گذاشته شده. آبتین صدر.
جمعه شب آکادمی اسکار لیست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان جایزه اسکار امسال را اعلام کرد و فیلم گذشته اثر اسخر فرهادی از حضور در جمع 9 فیلم انتخاب شده باز ماند. این در حالی است که وبسایت هالیوود ریپورتر صبح شنبه از غیبت فیلم گذشته در فهرست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان به عنوان غافلگیری بزرگ یاد کرد. در این باره مهدی عبدالله زاده، تحلیلگر سینمایی مقیم سوئیس، معتقد است
به نظر من 2 دلیل برای حذف فیلم گذشته از جمع 9 کاندیدای اولیه وجود دارد. اولین دلیل این هستش که اساسا در هر رخداد سالانه سینمایی در دنیا امر بسیار نادری هست که یک سینماگر بتونه یک جایزه رو 2 بار پیاپی دریافت بکنه. استثنا خیلی خیلی کم از این داست. اما اینکه دست کم آیا میتونست با تا فرست نهایی 5 کاندیدای اصلی پیش بره یا نه، به نظرم دلیلش به جز این نوعی که فیلم اساساً اثری متوسط هست که به هیچ وجه قابل مقایسه با فیلم جدایی نیست. واقعیت این است که فیلم از نظر محتوایی ایرادات داره، ولی نکات جذابی داشته این فیلم که به هر حال باعث شده که منتقدان و مخاطبان بهش رو بیارن.
اما فیلم گذشته اسخر فرهادی نامزد جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی نیز شده است. اسخر فرهادی دو سال پیش با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه است. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران، به درخواست او بار دیگر راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه می‌بیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است. در این فیلم برنیس بجو و طاهر رحیم دو بازیگر سرشناس فرانسوی به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بجو با این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن 2013 شد. اسخر فرهادی پیش از این با فیلم درباره الی نامش در مجامع سینمایی جهانی مطرح شده بود و با فیلم جدایی نادر از سیمین شهرتی بیش از پیش پیدا کرد و تا کنون جایزه های معتبر جهانی از جمله اسکار، خرس طلایی برلین، جایزه سزار فرانسه و گلدن گلوب را از آن خود کرده است.
گزارش آبتین سعد رو شنیدید. همزمان با فرارسیدن شب چله یا شب یلدا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران اظهار داشته که دولت برای مهار تورم شب عید از همکنون برنامه‌ریزی کرده. بکرش خمسه‌پور در این باره دیدگاه محسن کافی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دبیر انجمن باغبانی ایران رو جویا شده.
ظرف یک ماه گذشته کل کالاها قیمتشون یک سیر نزولی داشته. بخاطر این بود که خب ریال دوباره داره ارزش خودش رو پیدا میکنه در برابر ارزهای خارجی، به تاثیر گذاشته رو قیمت کالاهای از کشور. به عنوان مثال دیروز من دیدم پرتقال درجه یک در کنار خیام در کرج کیلویی 1000 تومان فروش داشت میره، در حالی که سال گذشته این موقع قیمتش بالاتر بوده. در حالی که خب میبینیم داریم مرسی که شب یلدا میشه، قاعدتا یکی از اون مراسمی با حصول سال داریم که پیش میوه مصرف میشه، خوشبه مصرف میشه شب یلداست. خب به طور طبیعی احساس بکنه که اگر میزان تقاضا بالا بره، چون تقاضا بالا رفته قیمت هم باید بالا بره، ولی از اون طرف با توجه به اینکه این دامنه طبیعی تغییر قیمت عرضه و تقاضا تحت تاثیر یک دامنه بزرگتر اقتصادی که کاهش کلی قیمت‌های کالاها در کشور بوده قرار گرفته، نسبت به سال‌های گذشته ما اون وضعیت رو نمی‌بینیم. یعنی افزایش قیمت آنچنانی درش وجود نداره، چون خیلی کسانی که کالاها رو ببیش خشکبار رو ممکنه گرفتن، انبار کردن به امیدی که شب یلدا بفروشن، دیگه ریسک نمی‌کنن که قیمت بالا نگه دارن و فروش کنن. بنابراین قیمت رو پایین در حدی که مطمئن باشن فروش کنن، اولا دچار مشکل نشن.
پس چرا آقای کافی این گزارش هایی که هستش که تقاضا کمه و مردم نمیخرن، یعنی خریدار کم هست،
معیارشون چی بوده؟ خود من همین رفعی هسته گذاشته به چون مستقیم خریدی میگه انجام ندادم، ولی در کنار خیلی در جاها دیدن قیمت ها شد و گاهن هم صحبت در فاهم شده فرق آنچنانی نداشته. فقط با یکی دو تا حاضریتی من روبرو شدم که خب بیدم شاید مثلا با سالهای گذاشته یا همخانه مثلا هندونه با قیمت بسیار پایین در هرش شده می توان مردم بشن می خواهد 2-3-4 تا رو بخریده، یا پرتغال که خدمت آسیا قیمتش پایین بود و خرید هم انجام میشد. من نمیدونم معیارشون از کم بوده به حساب تقاضا چی بوده. حالا تقاضا به نوعی میتونه تحت تاثیر مشکلات اقتصادی در کشور باشه، به هر حال نسبت درآمد مردم به قیمتاشون باید بپذیره، ولی تورم ملی هست، ولی هنوز فشارش روی مردم هست.
دقیقا همین موضوعی که اشاره کردین آقای کافی، یعنی یک جنبش هم قدرت خرید مردم میتونه باشه، درسته؟
صد درصد همین هست، چون آقا دولت داره تلاش میکنه که نرخ تورم رو پایین بیاره. نرخ تورم رو پایین آوردن مثل بحث شتاب در فیزیک میمونه. یه وقتی که تورم 40% به فرض مثال بیاد بشه 30%، معنای کاهش شدن از قیمت ها به صورت مستقیم نیست، به معنای اینه که افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنوز توان خرید مردم تحت تاثیر گرانی و تورم بالا قرار داره. تازه خواهد فرآیند اقتصادی تحت تاثیر برنامه‌ای که الان دولت داره و تلاش میکنه وقتی بتونه تورم رو مهار کنه زمان میبره و نمیشه انتظار داشت ظرف 3-4 ماه این مشکل اقتصادی پیش اومده ظرف روی دهه گذشته به سرعت بتونه حساب رفع بشه و مشکل مردم حل بشه.
محسن کافی بود، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دبیر انجمن باغبانی ایران. اما یک رویه دیگه گرانی ها و مشکلاتی که معمولا شب یلدا وجود داره اینه که شب نشینی های خوشی همین شب داره. امشب رادیو فردا هم از ساعت 10 شب به وقت ایران تا نیمه های شب ایران در کنار شماست با ویژه برنامه شب یلدا شب ایرانی. ارتباط با